خونهی نصف پارچ هم بخواد آب هدر بره، در مجموع نمیدونم به لحاظ حجمی چقدر میشه، ولی میدونم خیلی زیاد میشه. مراقب سلامتی خودتونم باشید. فردا پنجشنبه است، فراموش نکنید دو قشر رو، یک اونهایی که آسمانی شدن منتظر هستن که برید و سری بزنید به خونه ابدیشون و احوالی بپرسید، و اونهایی که در قید حیات هستن بزرگترها، اونها رو هم فراموش نکنید. اونها چشم انتظار عزیزانشون هستن، فرزندانشون. یادمون نره که این پدر و مادر بودن که ما رو با همه سختی ها بزرگ کردن، آرزو و خواستاشون رو گذاشتن زیر پاشون تا ما رشد بکنیم و به اینجا برسیم، و بی معرفتی اگر که تو این سن و سال فراموششون بکنیم و خدایی نکرده بگیم برن یک جای دیگه بغیر از خونه ما و خونه خودشون برن زندگی بکنن، منظور من رو متوجه شدید؟ باور کنید حتی به دهنم نمیاد اون فضا و محیط. و مراقبی سلامتی خودتون خیلی باشید. هوا بیرون گرم هست، میایید منزل، ممکنه که حالا مثلا از سیستم خنک‌کننده استفاده میکنید، به اصطلاح عامیانه نچایید، دچار چایمون نشید، و تا اونجا که میتونیم به هم دیگه عشق ببرزیم. گاهی چه زود فرصت من دیر میشود، سعی کنیم به همه محبت کنیم، عشق ببرزیم. شاید فردا ما نباشیم، شاید عزیزانمون نباشن. این لحظه ها رو غنیمت بشماریم و استفاده بکنیم ازشون. شاید دیگه بر نگردن. عزیزانی داشتیم که دوستشون داشتیم و دیگه بین ما نیستن. به همین خاطر خیلی مراقب هم دیگه باشیم، اما بهترین ها رو براتون آرزو میکنم، چرا که شما بهترین هستید و امید هر آنچه که پیش روتون هست چیزی جز خیر نباشه. کاری ندارم کجایی، چه میکنی، بی عشق سر مکن که دلت پیر میشود. شبتون آروم و خدا نگهدارتون.
در شهر نگردید، همه چیز در سرای ایرانی است. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم و اصفهان.
ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس. با هفته 55,000 تومان جاروبرقی بخر.
ما این مدل رو انتخاب کردیم.
خرید اقساطی راحت بدون مراجعه به بانک، بدون ضامن، بدون پیش پرداخت از شهر لوازم خانگی.
به نام خدا. با سلام به حضور شنوندگان گرامی.
خیلی کمند ملتایی که کسی مثل فردوسی دارن، به کسی مثل شاهنامه دارن.
یعقوب لیث دفاعی که از زبان فارسی کرده، یکی از درخشان ترین نقطه های دعوت و زندگی.
چو ایران نباشد تن من نباشد.
شب‌های فرهنگ.
سلام و عرض ادب خدمت همراهان گرامی و شنوندگان ارجمند. در این قسمت من عطیه مشایری فرد با دکتر نجمه شوبیری درباره سروانتس، نویسنده اسپانیایی قرن 17 و خالق رمان دون کیشوت گفتگو میکنم. خانم دکتر نجمه شوبیری فارغ التحصیل دکتری زبان و ادبیات اسپانیایی از دانشگاه کمپلوتنسه مادرید، مترجم توانا و عضو هیئت علمی گروه زبان و ادبیات اسپانیایی دانشگاه علامه طباطبایی هستند. از شما دعوت میکنم که شنونده گفتگوی من با ایشان باشید.
خانم دکتر شوبری عزیز، سلام و درود بر شما. بسیار سپاسگزارم از اینکه شرایط این گفتگو رو فراهم کردید و خوشحالم که با شما گفتگو میکنم.
سلام متقابل خدمتتون عرض میکنم. باعث افتخاره که در خدمت شما باشم که دنبال مسائل علمی و اندیشه‌ای هستید.
متشکرم. خانم دکتر، سروانتس زندگی پرفراز و نشیبی داشته. فقر، جنگ، جراحت در جنگ، اسارت، سفرهای پیاپی، اتفاقات بسیاری از این دست رو تجربه کرده. لطف کنین ابتدا خط کلی داستان دون کیشوت رو برای شنوندگان ما بفرمایید و بعد بفرمایید که تجربه زیسته سروانتس چه تأثیری در خلق این اثر داشته.
من فکر میکنم اگر بخوایم به زندگیش بپردازیم، یعنی علت این که اصلا چرا دون کیشوت بعدا نوشته میشه، یک سابقه قدیمی داره. سروانتس به نام نابغه بدشانس معروفه، یعنی در ادبیات اسپانیا هم گفته میشه که ما از سروانتس 4 تا چیز میدونیم، ما بقیش رو خودمون استنباط کردیم، تصور کردیم. یک مفهومی هم در اسپانیا وجود داره، میگن بعضی ها کلا مسیحی بودن قبل از دوره انکویزیسیون و تفتیش عقاید، بعضی ها بعدن مسیحی شدن. حتی یک سری فرضی های هم برای مبنی بر این هست که سروانتس متعلق به یک خانواده بوده که بعدن اینها مسیحی شده بودن. حتی خب خیلی هم ایده رد میکنن. بعد یک مسئله هم که باز جذابه بدونید که میرسه به دون کیشوت اینه که پدر بزرگ سروانتس، خوان سروانتس، خودش لیسانس حقوق بوده و یه نویسنده بوده برای خودش. توی محله قدیمی یهودی نشین هم زندگی میکرد، در آلکادنارس، شهر کوچیکی بغل مادرید، و دوم دانشگاه بزرگ اسپانیا و قدیم ترین دانشگاه اسپانیا در حقیقت مال اونجا هستش. این پدر بزرگشون دیگو اورتادو. این اسم خیلی جالبه به خاطر اینکه ما یک اثر پیکارسک، اول اثر پیکارسک اسپانیایی که به اسم گمنام هستش، میگن منتسب به این دوچ بوده، یعنی اون اینو نوشته بوده. اتفاقات زندگی سروانتس که باز ما در آثارش میبینیم از همینجا شروع میشه. به اصطلاح دختر همین پدر بزرگش که میشه عمه سروانتس، به نوعی با پسر نامشروع این دوچ ارتباط پیدا میکنن و از اینجا یک سلسله مراتب روابط یه مقدار غیر متعارف بین خانواده، زنان خانواده سروانتس رو ما مشاهده میکنیم. یه مدتی به اصطلاح با اون بوده، بعد این مقدار پول بهش میرسه، چون خانواده پدری سروانتس کلا زمای فقیری بودن. بعد پدر سروانتس که میشده برادر این خانم به اصطلاح، دنبال کار میره و میشه جراح. اصلا مفهوم جراحی که ما از اون دوران داریم هم خب خیلی جذاب، بدونید که مثلا به کسی که هجومت میکرده یا کاسه ریش تراش میبوده، ریش میتراشنه توی آرایشگاه مردونه، مثلا میگفتن جراح. و خب یک کار خیلی متداولی بوده، خیلی حقوقش هم کم بوده و این کاسه ریش تراش رو داشته باشه شما تا ما تو دون کیشوت بهش برسیم. بله. اینو داریم ما. بعد این قضیه، خب قضیه حال بسد این فقر خانوادی ادامه داره پیش میره و بعد میتونیم مثلا نگاه کنیم به زنهای زندگی سروانتس. بعد به طب اولین زنی که در زندگی سروانتس مادرشه. مادرش متعلق یه خانواده تقریبا متمول بوده، با پدرین ازدواج میکنه که خب سنش از پدرش خیلی کوچکتر بوده. سروانتس خب پدر سروانتس همون مثلا جراحی بود که هیچی نداشته. مادرش جالبه که بدونین که زنی بوده که خواندن نوشتن میدونسته، ادبیات میدونسته و همین مسئله رو زن رو برمیانگیزه که اینا مال خانواده بودن که از یهودیت مثلا به مسیحیت اومده بوده باشن، چون در اون موقع قاعده نبوده که زنهای مسیحی ادبیات بدونن.
بله.
در کنار این در پرانتز بهتون بگم که سروانتس یه رابطه حالا یه مقدار بحث برانگیزی قبل از ازدواجش با یک خانم متأهل، یه دختر هم منتسب بهش هست که داره. از این خانم هم بچه به دنیا میاره و این خانم با 3 تا خواهرای سروانتس توی خونه خود سروانتس زندگی میکنن. این هم که مرد فقیری بوده. خواهرها متاسفانه همون مشکل اخلاقی که از قبلش ما اشاره کردیم به عمه اینا داشتن رو در حقیقت دارن. چرا؟ چون خواهرها هم خواندن نوشتن میدونن، ادبیات میدونن، لباس پوشتنشون خارج از عرف جامعه است، خیلی آدمای بازی هستن، با جامعه اون موقع اصلا تطابق ندارن، یعنی خارج از عرفن خواهرشن و ازشون هیچ چیزی هم نمیمونه. یک کتابی ما داریم به نام خاله سوری یا عمه سوری در حقیقت که قلابی مثل گفته میشه بهش، این یک رمان داستانگونه است. توی اونجا این مسئله کاملا مشخصه که راجب چه کسایی نوشته شده.
بله.
چو هنگام فرهنگ باشد تو را، به دانایی آهنگ باشد تو را.
ادبیات،
تاریخ،
فلسفه،
عرفان،
معماری،
موسیقی.
شب‌های
فرهنگ.
اگر اینها رو بتونید ارتباطش رو یعنی بازتابش رو در رمان دونکیشوت هم اشاره بفرمایید.
بله حتما. ببین همینجور من در خدمتتون میگم میام جلو، میخوام برسم به چی. نکته اصلی من رسیدم به نقش زن در دونکیشوته که نقش کلیدی تقریبا اثر هستش.
بله.
ما در جامعه داریم زندگی میکنیم که فقر وجود داره و سروانتز به یه خانواده فقیر متعلقه. در جامعه است که شوالی ها پول دارن، شوالی ها کلیسا پول داره و این جز این دوتا اینا نیست. سه تا المان در دونکی شد ما بعدا بهش میرسیم، المان زن، کلیسا و شوالیه. این سه تا از همینجا شروع میشه آمدن.
بله.
میگل ده سروانتز 20 سالش بوده با یه خواهرش که 18 سالش بوده، میرن یک بار توی خیابون. خواهر خب زیبایی بوده، یه مرد پولدار به یه متلک میگه این کنتا. با هم دعواش میشه، چاقو کشی میشه و به دستش زخم برمیداره، دست چپش، و اون کنت میاد که دست اینو قطع کنه، زندانیش کنن. جالبه که بدونین که همین دستش بعدن در جنگ لپانتو
بله
آسیب میبینه. این همون دست شه. البته به خاطر اینکه گیرون نیفته میخوام بس بدبختیاش بگم و این فرار و گریز رو شما در تمام قسمت دونکیشوت شما کاملا میبینید. از اونجا فرار میکنه، پسر 20 ساله میذاره میره ایتالیا، 4-5 سال اونجا کشته نشه و بعد تا حالا بعدن در 22 سالگیش برمیگرده میاد میره به جنگ چین شرکت میکنه، جنگ لپانتو که حتما میدونید که اون جنگ لپانتو جنگ با عثمانی ها بوده که در سومین جنگ بود که اونجا دستش هم کلاه دست میده. کلی اونجا افتخار میکنه برای اولین بار که من به عنوان سرباز وطن دارم برمیگردم. تو راه که میاد با برادرش بربرها بهشون حمله میکنن، میبرنش مجدد زندان، این دفعه زندانهای الجزایر. پنج سال در اون زندان ها هستش. در زندان اصلا فکر نوشتن مسئله دونکیشوت در این زندان به سر سروانتس میاد که بیام مطلبی بنویسم، که بیام این دو طبقه کلیسا و اریستوکرات و شمالی ها رو من بیام بتونم باهاشون تصفیه حساب بکنم. یک فکری که در زندان کاملا به ذهنش میاد. حالا در زندان اتفاقات عجیبه برش پیش میاد که شاید درست نباشه بهش اشاره بکنیم. نسبت به فرهنگ ما نمیتونه از زندان فرار کنه، بالاخره پدر روحانی ها پول جمع میکنن میارنش بیرون. از خاطرات زندان کتاب حمام های الجزایر رو داره.
آه.
که حمام های الجزایر هم حالا یه سری روابط عجیبی درش دیده میشه. بعد که برمیگرده میاد بالاخره به زندگیشو، برمیگرده به خونه و غیر و زالک، کتاب گالاتئا رو که میشناسی مجموعه داستانی هست و عاشقانه است رو مینویسه. اما به خاطر فقری که داشته باز دنبال کار میره، یعنی همش دنبال کاره. این دنبال کار رفتن اینو به عنوان منتسبش میکنن، به عنوان مواجب بگی پول جمع کنه مثلا اداره داراییشون. تو اونجا یک اشتباه در صورت حسابا میکنه، مجدد دولت خودش زندانیش میکنه.
بله.
یعنی دقیقا این فقر و بدبختی که ما دنبالش رو در سروانتس در اثرش هم میبینیم همواره باهاش بوده. بعد یه نکته که بگم و بعد بریم دقیقا سر خود دونکیشوت اینه که این هم عصر چه کسی است؟ لوپه دی وگا. لوپه دی وگا قول تئاتر اسپانیاست. لوپه دی وگا یک لقبی داره به نام قول طبیعت. این صفت رو سروانتس بهش میده. این دوتا بغل هم زندگی میکردن و از قضای روزگار که محله هستن در مادرید که همزمان خیابون وجود داره، محله ادبیات بهش میگن. تو اونجا یه خیابونی که سروانتس توش بوده بهش اسمش گذاشتن خیابون لوپه دی وگا. خیابونی که لوپه دی وگا بوده اسمش گذاشتن خیابون سروانتس. انقدر این سروانتس تفلک بد شانسه، حتی قبرش هم معلوم نیست کجاست. احتمال داده میشه که توی کلیسای تو اون خیابون هستش. یه داشته باشید در مقابل این سروانتس که تفلک یه اثر من چاپ کرد، لوپه دی وگا حدود 1000 اثر تئاتری داره. اون کمدی نویس بوده. اثر تئاتری که می‌نویسه خب همه با فرجام خوش، زبان عامیانه، مردم پسند، عامه پسند و کلن جامعه فقط و فقط که به عنوان خداشون لوپه رو در نظر دارن. لوپه دی وگا شب یه مثلا کمدی می‌نوشته، صبح پارش بعد یکی دیگه می‌نوشته و هنوز که هنوز الان 400 تا اثرش که الان باقی مونده، هنوز که هنوز جزو رکورد‌های تئاتر اسپانیا است، هنوزم میاد. خب در این دوره باز مجدد از لوپه دی وگا این شکست می‌خوره و میاد حال بسیم به آثار سروانتس اینجا.
بله.
اینجا میاد آثاری که داره چی؟ هم شعر داره، هم داستان داره، هم خدمتتون عرض کنم که تئاتر داره. در شعر هم موفق، در تئاتر اصلا موفق نیست به خاطر اینکه میگه که در مقابل لوپه دی وگا کاری نمیتونه انجام بده. میاد یه سری داستان مدل لوپه دی وگا مینویسه. حالا اون 3-4 اثرش هم هنوزم وجود داره که الان جزو آثاری است که فکر میکنم تو ایران هم یکی 8 کمدیه، یکی حمامه الجزایر، یکی هم حقه باز خوشبخت. تو شعرم که یک شعری خودش داره که حالا من به اسپانیاییش هم از صفرم فارسیش هم ترجمه کنم براتون، میگه من که همیشه کار میکنم و بیداری میکشم تا بگویم از شاعر چیزی میدانم، اما نعمتی است که خداوند هرگز من نداده است. یعنی تو شعرم تفرک نمیتونه موفق بشه.
خیلی متشکرم خانم دکتر. ما تا اینجا متوجه شدیم که خب دونکی شد یه اثریه که از یک طرف از جامعه داره تاثیر میپذیره و از یک طرف از زندگی شخصی خود سروانتس. اما این دونکی شد که حالا معروف ترین اثر سروانتس هست، همواره در فهرست برترین آثار ادبی جهان هم قرار گرفته و نویسندگان نامداری رو وامدار این اثر دونستن. چه ویژگی هایی جدای از این مواردی که فرمودید در رمان دونکی شد موجود داره که موجب میشه اون رو ما اصلا یک شاهکار بدونیم؟
ببینید در مثلا مطالعات که میشه الان شما میدونید که اول همه این که دونکی شد بعد از انجیل بیشترین کتابی است که در جهان چاپ شده. دونکی شد تقریبا به تمام زبانهای دنیا ترجمه شده.
بله.
این از این. دونکی شد اولین رمان مدرن جهانه، چون تمام قواعد رمان با این داستان شروع میشه. از جمله که موضوع بسیط داره، پرسوناژ داره، فجرسین و این موضوع که مثلا یک بسیار تمی داره که این به روی این تم میره جلو، مسئله عقل و جنونه. اما کسی که در این شخصیت مجنونه در حقیقت عاقل ترین فرده، در حقیقت به یک نوع پارادوکسیکال قضیه. و اونچه از زندگی سروانتس ما میگیم، نقش زن پاک، جامعه کلیسایی اصطلاح عادل، اشراف غیر عادل منظورمه، اشراف فاسد، اینا همشون توی اثر وجود دارن. بیا اجازهتون بدم ذهنیتون رو مثلا به کتاب کمدی الهی ببینید. در کمدی الهی ما میبینیم دانته میاد، کسانی که باهاشون بدر رو قشنگ تقسیم بندی میکنه، میفرسته جهنم، میفرسته برزخ، اونا که باهاشون خوبه رو برمیدن بخواهی با بیاتریچه بیبرشون توی بهشت. اینجا ما یه همچه اتفاقی داریم. سروانتس وقتی میاد حالا اول نسخهش خب سال 1605 منتشر میکنه که خب اینا خودتون میده اطلاعات اضافه است، اینا خب اینقدر اثر جذابی روش میکنه، دست به دست شدن و خب خیلی خوندن. خب چیکار میکنه؟ پرسوناژ اثر که میدونه که از پرسوناژ مهم اثر انگیزه اثر کیه؟ یک خانم به نام دوسینه ها، حالا نمیدونم چه کلمه شده دقیقا ترجمه کنم، جناب قاضی دولسینا اسم اصلیشه. این میاد دولسینا رو میذاره به عنوان انگیزه اثر. بانو این کلمه یک ریشه لاتین داره، اصلا معنی شیرین میده، معنی یک زن دست نیافتنی، یک زن پاک. این کلمه جزء کلمات لاتینه، یک زنی با ویژگی های درست در مقابل نقطه مقابل زنه که در زندگی خود سروانتس وجود داشتن. یک زن پاک دامن، یک زن دست نیافتنی و یک زن محجوب و زن در حقیقت شاید زن اسیری که دست مردان فرار میکرده. اینو انگیزه قرار میده. در مقابلش چیکار میکنه؟ یک نفر رو دنبال خودش راه میندازه. اون یه نفری که دنبال خودش راه میفته میاد که تم سمن و تا هر چی میگه اونو
انجام میده.
اون از این کمتر میدونه، اما اتفاقی در اثر میفته، ما کم کم در یه اثر میبینیم که اون سانچو پانزا دونکیشوت زده میشه و دونکیشوت سانچو پانزا زده میشه، جاشون از لحاظ فهم جامعه جا به جا میشه. یه اتفاق جالبی هم میفته، مثلا ببین کتاب با این جمله شروع میشه دیگه، نه از منطقه از ماش که اسمش راه نمیخواهم بیاورم. این حالت گمنام اثر شروع کردن و ما تو رمان های مدرن خیلی بعدش هم میبینیم، ما در راین ماریز که میبینیم، در هدایت میبینیم، در به نظر من حتی در واید میبینیم، در المپو میبینیم. ما حتی این اشاره های مبهم به جاهای ناپیدا، جاهایی که نمیدونیم و با تو اثر حتی سمبولیست های فرانسه 3 قرن 4 قرن بعدش هم حتی ما میبینیم. بعد چه اتفاقی میفته؟ این تبدیل میشه به یک خدمتتون عرض کنم، تبدیل میشه به یک نوع ادبیات جدید. یکی از اهمیت دون کشتر میده که ادبیات که تا اون زمان خیلی نوشته میشده تغییر میده. از این بعد ادبیات مدرن میاد. چجوری میشه؟ هدف سروانتس هم تو این اثر به سخره گرفتن خیلی از نویسندگان زمان خیششه و ادبیات شوالیه گریه. یعنی شوالیه ای رو خلق میکنه که با خوندن هزاران اثر خودشون شوالیه گری ها دیوونه میشه. بخواد بگه چقدر اینا دنیای اغراق‌آمیز و قلوب‌آمیز داشتن و دروغ میگفتن. یعنی در حقیقت ضد قهرمان اینجا خودش میسازه. یعنی با این قشق بازی میکنه، تحقیرشون میکنه، مغایر با تمام آنچه در قرون وسطا بوده. چون اگر قرون وسطا رو یه بار ما تو ذهنمون بیاریم، اصلا جرأت نمیکنیم راجع به شوالیه ها و راجع به کلیسا ما صحبت بکنیم. بعد مثلا یک کار مهمی هم که باتون اثر میشه در کار شوالیه گری همیشه عمل، یعنی اکتی که مهمه نه پرسوناج. اینجا برای اولی بار سرفانتیزم پرسوناج رو میکنه نقش اول و تمام اعمالی که ما داریم که فیکشنه یا مثلا اعمال خیالی هست همه رو میزنه کنار، اعمال بعد از فرد میاد. چون نگاه کنید در تمام اثر سروانتس که علاوه قیافه بگم عینش تصویری که کشیده از دون کیشوت شکل خودشه، تصاویری که از خود سروانتس تصور میکنن کسی شبیه خود، همه جا سروانتس میره جلو، یعنی دون کیشوت میره جلو و اتفاقات پشت سرش میان، یعنی در حقیقت برخلاف کارهای شوالیه‌گری کاملا برخلاف اونا. از این گذشته تو این اثر ما با یه طنز مواجهیم، یه اثر رئال که به فراوان تخیل داره، جامعه رو نقد میکنه، اهمیت ارزش‌های روانشناسی رو به فخره میگیره. ببینید شما اینجا کاملا با یک مجنون طرف هستین شما و یک فرد ساده لوحی که حتی جهل بین اون ساده لوح و جنون این جهل اون برتری داره. ببینید جامعه‌ای که یک جاهلش در نقش عالم قرار میگیره، ببینید در واقع نقد عجیبی در جامعه میشه، یعنی یک به اصطلاح سانچو پانزایی که نه فهم داره نه شعور داره و همه دروغای اینو باور میکنه، چون به سانچو میگه تو دنبال من بیا بعد من سرزمینی که فتح کردم میدم به تو، بعد زن زنه تو بشه مثلا ملکه اونجا، و اون مرد باور میکنه. اون مرد که اینقدر ساده است باور مدار این هست، فکر شروع کنید در طی اثر تبدیل میشه به نقش عاقل جامعه ما و این نکته کاملا پارادوکسیکال با هر آنچه سالا وجود داشته.
زایندگی فرهنگ از اندیشه و سخن خردمندان است. شب‌های فرهنگ.
یه نکته باز مهم این که چرا دون کیشوت اینقدر عجیبه، چون اولین رمان چند صداییه. ببین ما در دون کیشوت رسماً پرسوناژ داریم، رسماً چند صدا هستیم. ببین من که سروانتس حقیقتا نقطه نظر متفاوت بازگو میکنه، نه فقط دید خودش، بلکه با رمان شوالیه گری شوالیه میره میزنه میکشه میره و همراه خودش تعریف میکنه. اینجا نه، شما وقتی که مثلا توی سینما که دوربین رو با کار میذاریم برای اینکه مثلا پوینت آف ویو داشته باشیم، بخوام نقطه نظر مقابل بگیریم، مثلا فکر کنید کارگردانی داره یکی به صورت فرد مستند پشتونی داره میگیره، ما اگر بیاییم فقط روی یک پرسوناژ بگیریم دوربینا تک بودی میشه کارمون. این دقیقا میشه این که تصویر بردار این فیلم سروانتس یک موضوع از زبان سانچو بازگو میکنه، از زبان دلسینا بازگو میکنه، از زمان جامعه بازگو میکنه. کدوم جامعه؟ جامعه چند آوایی. یعنی ما در اینجا مواجهیم با خیلی عظیمی از جمعیتی که مرتب میبینه، با دخترانی که مثلا توی یکی از فکر کنم فصل دهش جلد اول باشه، خیلی جالب مثلا دیدم توی یه دونه کاروان سرایی مثل یه همچین مانندی و دخترهای کارگری که اونجا اصلا زن کار میکنن و این شبیه مثلا دولسینا هستن، مثلا زنهای بزرگ کنتس و غیر و زالک میبینه. خب این اینجوری میبینه، باشون اینجوری برخورد میکنه، اونا از دیدگاه خودشون بهش به عنوان زن کارگر به این جواب میدن. ما این دو نگاه همزمان به یک موضوع و یک دیالوگ اصلا نداریم پرده از این توی یه همچین آثاری که نکات خیلی جالبه. یعنی در حقیقت موفق میشه تمام توی رمان مدرن همه چوب هم ادغام بکنه، خودش میگه مثلا توی رمان مدرن یعنی جایی باشه بشه ژانرها رو با هم تقسیم کرد و به اصطلاح با هم ادغام کرد، یه جور با هم دیگه آورد، بعد همه رو به سخره گرفت و بسیار راحت اینا رو به جامعه ادبی خودش تلقین میکنه. حالا مثلا آخرین نکته که مثلا بهتون بگم، حالا باز به انش برمیگردیم، اینه که این ادبیات متفاوت خلاق و ساده لوحانه میگه. ببین هم خلاق چون موضوع رو ما نوشتازیم، هم ساده لوحانه است چون از زبان سانچو خیلی صحبت میکنه و یه اثر کستوم بریستیه که تونسته 400 سال همه دنیا رو سر پا نگه داره و یعنی هنوز که هنوز راجع به سروانتس و این اثر تحلیل میشه. من در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. خانم دکتر، همونطور که فرمودین دون کیشوت اولا اثر مهم و برجسته‌ای در تاریخ ادبیات جهان محسوب میشه، اما اینکه در زمان خودش خیلی توجه استقبال ازش شد و سروانتس رو در زمان حیاتش هم به شهرت رسوند و بعد از اون زبان‌های مختلف ترجمه شد و استقبال فراوانی که ازش صورت گرفت. آه امروزه در جامعه خودمون وقتی نگاه میکنیم می‌بینیم که نسبت به شاهکارهای دیگه ادبیات کلاسیک جهان توسط عامه مردم داره کمتر خونده میشه. مثلا نسبت به آثار شکسپیر که هم عصر سروانتس هم هست. به نظر میرسه که دون کیشوت با آثار پیشین و هم عصر خودش بسیار متفاوته. حالا شما اشاره فرمودین شاید به دلیل همین باشه که سروانتس هدف متفاوتی از خلق این اثر داشته، شرایطی که این اثر رو ساخته خیلی متفاوت بوده، یا شاید به خاطر اون ماهیت نقیضه این رمان که در واقع شاید اگر خواننده چندان با حکایت‌های پهلوانی یا رمانس‌ها و پیکارست‌هایی که دون کیشوت نقیضه‌ای بر اونها هست آشنا نباشه نتونه چندان با این اثر همدل و همراه بشه. لطفا شما بفرمایید که خواننده عام امروزی ما با چه پیش زمینه‌ای و انتظاری باید به سراغ این رمان بره تا بتونه از اون تصور دشوارخوان بودن این رمان بگذره، بتونه ازش حظ هنری ببره.
ببین من فقط این اضافه کنم که دون کیشوت نمیگه قسمت اولش به دومش 10 سال
بله.
زمان چاپ داره و اینقدر این بدشانس بود سال 1605 که اولی نوشت 1606 یه نفر به نام اویندا آمد یه دونه نسخه قلابی ازش چاپ کرد که مجدد این ضربه شخصیتی خود
بله.
10 سال بعد 1515 دومی رو می‌نویسه 1615 و 1616 میمیره همزمان با چیز می‌بینیم که با یه روز با فاصله با شکسپیر هم میمیره. یعنی اینقدر این بدشانس بود که فقط اوج قدرتش یه سال هم طول نکشید وقتی کتابش رو چاپ کرد
بله.
اما علت این که دون کیشوت ما تو ایران شاید تو ایران چون کشور دیگه اینطور نیستش نمی‌دونیم، چون ما ادبیات شوالیه‌گری پهلوانی رو کم خوندیم. ببینید ما اون ادبیات که در مثلا شکسپیر میخونیم، خب شکسپیر ابعادی که در حقیقت من فکر کنم بعد از قضیه فروید و کشف مسائل مثلا مثل روانکاوی در آثار شکسپیر و حالا دید نئوکلاسیکی که داره و کلاسیسیسم در حقیقت یه به هم میریزه از ابعاد و زاویه مختلف، ادبیگری در شکسپیر خیلی زیاده. ببینید شما تکه هایی که از حملت رو مثلا میخونید سرشار از ادبیاته.
بله نقل قول‌هایی که میتونیم این برانور بگذاریم و شیرینن، یعنی
دقیقاً
خود جدا جدا مثل جملاتش شاهکارن،
ادبیگریه. ببینید کاملا همینطوره. من خودم به شدت مثلا یکی از رمان‌های عجیب زیباترین چیزی که من در زندگیم شاید خوندم شاید حملت باشه. ما کشور ادب اهل ادبیات، یعنی ما حافظ داریم، نمیدونم ما غزالی داریم، ما کلمه شیرین داریم، ما سعدی داریم، ما خودمون کشش ادبی و ذاتیمون به طرف زیبانگریه، ما دید استتیک به قضیه داریم. کتاب دون کیشوت مسئله استتیکی نداره، مسئله فهم قضیه داره از یک طرف، و مسئله این که در یک جامعه که شوالیه ها حرف اول رو میزنن چگونه بهشون مسخرهشون میکنن. فقط من میتونم بگم که برای که اسپانیایی امروز بشناسی، مثلا اسپانیایی امروز یه سری آثار مثلا بسالا لایت دم دستی این حرفا داره ترجمه میشه، ولی سبقه ادبیات اسپانیایی تو ایران متاسفانه هنوز به نظر من خیلی راه داره که بیاد. ما امیدوارم دانشجوهای خود من این کار رو انجام بدن. مثلا یکی از سبقه من ارجاع میدم واقعا اگر دوست دارم مردم بخونن تا بتونم بعد بدون شد برسن، همین اساکش ترمسیه که این آقای علی خدادادی چند سال پیش، آقای وحید خدادادی عذر میخوام، ترجمه کرده. یه تو کوچولویه، یعنی این ارجاعات کوچیک رو بس خونده بشه تا برسیم به اینکه چرا دون کیشوت اینقدر عظیمه.
سپاسگزارم خانم دکتر، متشکرم.
قربون شما،
خیلی لطف کردین، استفاده کردم.
تا شبی دیگر، بدرود.
در شهر نگردید، همه چیز در سرای ایرانی است. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم و اصفهان.
ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس. با هفته 200,000 تومان لباسشویی تمام اتوماتیک بخرید.
ما این مدل انتخاب کردیم.
خرید اقساطی راحت بدون مراجعه به بانک، بدون ضامن، بدون پیش پرداخت از شهر لوازم خانگی.
به نام خدا. سلام شنوندگان ارجمند و همراهان گرامی، با برنامه‌های بخش شبانگاهی چهارشنبه